اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را ادامه می‌دهیم. در برنامه دری اخبار افغانستان و جهان داریم و همچنان گزارش‌های از سراسر جهان و افغانستان. اما با اخبار برنامه را آغاز می‌کنیم از قدیر مشرف.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. وزارت دفاع افغانستان رقم تلفات ناشی از حمله هوایی بر پوسته پلیس را در ولسوالی گرشک هلمند کم از کم 15 تن اعلام کرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که پوسته تازه تأسیس پلیس در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغان با جنگجویان طالبان به گونه اشتباهی هدف قرار گرفته است. پنتاگون با تایید حمله روز جمعه بر پوسته امنیتی پلیس آن را تأسف بار خوانده است. از جانب دیگر منابع طالبان گفتند که یک بمبگذاری که روز پنجشنبه حمله انتحاری را بر پوسته امنیتی ولسوالی گرشک انجام داده، عبدالرحمن 22 ساله پسر هبت‌الله رهبر گروه طالبان است. اما این ادعای گروه طالبان از سوی منابع موثق و مستقل تا حال تایید نشده است. در درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان در بدخشان 11 پلیس کشته و 6 تن دیگر مجروح شده است. احمد فیصل بهزاد ولی بدخشان میگوید که 20 تن از افراد پلیس محلی در منطقه دورافتاده تگاب آن ولایت از روز جمعه به این سو ناپدید است. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
تا هنوز مشخص نشده که افراد پلیس محلی اختطاف شدند یا در جریان درگیری فرار کردند. آقای بهزاد میگوید که ساحه درگیری در منطقه کوهستانی واقع شده و دسترسی به آن ساحات و تأمین ارتباط تلفنی محدود میباشد. قرار یک خبر دیگر، سخنگوی والی فرا میگوید که در درگیری میان نیروهای اردوی افغانستان و طالبان 6 سرباز افغان و 12 جنگجوی طالبان کشته شدند. این درگیری روز جمعه رخ داده و طالبان بر محوطه نظامی پشرود ولایت فرا حمله کرده بودند که 5 ساعت به درازا کشیده بود. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته، گفتند که 16 سرباز افغان را کشتند.
گروه های مسلح بیش از 70 غیر نظامی را در منطقه ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار به اسارت گرفتند. زیاد درانی سخنگوی پلیس کندهار به صدای امریکا گفت که این گروگان گیری روزهای جمعه و شنبه صورت گرفته است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن محکومیت این اقدام گفته است که شورشیان مسلح 7 تن از اسرای غیر نظامی را کشته و 43 تن دیگر آنان هنوز هم در اسارت به سر میبرند. تا هنوز گروه مسئولیت این گروگانگیری را به عهده نگرفته، اما سخنگوی پلیس کندهار میگوید که طالبان تا هنوز هم در آن منطقه حضور دارند. گروه دختران رباتساز افغان ظهر شنبه در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و رولا غنی خانم اول افغانستان ملاقات کردند. آن گروه در رقابت‌های بین‌المللی ربات در واشنگتن دی سی به مدال نقره شجاعت دست یافته بودند. رئیس جمهور غنی به اعضای آن گروه گفت که شما تصویر جدیدی از افغانستان را به جهان ارائه کرده اید. پیش از آن حین مواصلت آن گروه به میدان هوایی کابل، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از آنان استقبال کرد. گروه دختران رباتساز افغان در ابتدا با رد ویزا مواجه شده بودند که با وساطت رئیس جمهور ترامپ و اعتراض سناتوران و نمایندگان مجلس آمریکا برای 10 روز ویزای موقت آمریکا را دریافت کردند. دکتران بدون مرز یا MSF میگوید که آن نهاد یک کلینیک را در شهر کندوز باز کرده است. حدود 2 سال قبل شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر کندوز مورد حمله هوایی ایالات متحده قرار گرفته که در نتیجه آن 42 نفر به شمول 14 کارمند MSF کشته شدند. رئیس برنامه دکتران بدون مرز در افغانستان گفته است که افتتاح آن کلینیک اولین گام برای بازگشایی شفاخانه در شهر است. سیلویا دالا توماسینا گفته است که MSF بیش از 100 نشست و ملاقات با مقامات آمریکایی و حکومت افغانستان داشته تا توافق به دست آید که مسئولیت بیماران و کارمندان آن سازمان تأمین شود. توجه شما را به ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا جلب می‌داریم. اداره رئیس جمهور ترامپ فشار بر ایران را تضعید بخشیده و از تهران خواسته است آمریکایانی را که در ایران توقیف شدند فوراً رها سازد. قصر سفید روز جمعه با انتشار یک بیانیه گفت اگر ایران تمام شهروندان آمریکایی را که غیر منصفانه زندانی ساخته رها نسازد، رئیس جمهور ترامپ آماده است گام‌های تازه و جدی علیه ایران بردارد. این هشدار قوی چند روز پس از آن صادر می‌شود که حکومت ایالات متحده در گزارش به کنگرس از پابندی ایران به توافق هسته‌ای اطمینان داد. یک زندانی محکوم به مرگ در پاکستان روش حلق‌آویز کردن را غیر اسلامی خوانده، خواهان تغییر آن شیوه اعدام شده و گفته است که بسیار دردناک است. محمد خورشیدخان یک وکیل مدافع روز شنبه گفت که موکل وی به عوض حل قابض کردن می خواهد با استفاده از پیچکاری به زندگیش پایان دهند. خان در این هفته درخواستی موکلش جان بهادر را به محکمه پیشکش کرده است. بهادر در سال 2000 به خاطر قتل به اعدام محکوم شد و قرار است به زودی حکم بر وی تطبیق گردد. وزارت دفاع روسیه می گوید که با مخالفین سوریه در مورد ایجاد محدوده های ساحات مسئول در حومه شهر دمشق توافق صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
جزئیات بیشتری در این باره ارائه نشده، اما گفته شده که توافق شامل محدوده های مسئول و مسیر برای ارسال کمک های بشری و تحرکات آزاد غیر نظامیان می باشد. وزارت دفاع روسیه اذعان می‌دارد که مذاکرات در قاهره با میانجیگری مقامات مصری صورت گرفته است. این در حالی است که فعالین سوری می‌گویند ولایت ادلیب سوریه روز شنبه پس از آن آرام بود که دو گروه عمده تندرو به ختم درگیری چند روزه توافق کردند. جنگ میان احرار الشام و حیات التحریر از 4 روز به این سو در آن ولایت ادامه داشت که 92 کشته به شمول 15 غیر نظامی به جا گذاشت.
ادامه مشروع خبرها. 4 زن آلمانی به شمول یک دختر 16 ساله که در سالهای اخیر در عراق به گروه داعش پیوسته بودند در یک زندان عراق محبوسند. روزنامه اشپیگل آلمان با نشر این خبر میگوید که دیپلمات‌های آلمانی آن 4 زندانی را در یک زندان در میدان هوایی بغداد ملاقات کردند. وضعیت صحی آن زنان آلمانی خوب توصیف شده است. در گزارش آمده است که به خاطر ارتباط آن افراد با گروه داعش احتمال صدور حکم اعدام آنان وجود دارد. وزارت خارجه آلمان نخواست درباره این گزارش اشپیگل ابراز نظر کند. یک محکمه مصر 28 نفر را به جرم دخالت در قتل لویس آرنوال آن کشور در سال 2015 به اعدام محکوم کرد. حکم روز شنبه پس از مشورت با مفتی اعظم مصر صورت گرفته است. محکومین می توانند استیناف طلب شوند. هشام برکت، لویس آرنوال مصر، مقام ارشد آن کشور بود که توسط تندروان اسلامگرا پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی رئیس جمهور پیشین منتخب مصر کشته شد. محکمه به سایر متهمین که شمارشان به 67 تن میرسد، جزاهای متفاوت به شمول حبس ابد صادر کرده است. معاون وزیر دیپلماسی اسرائیل میگوید که رهبران فلسطینی باید از هوادارانشان بخواهند آرامش خود را حفظ کنند. شرح بیشتر از جیلاسمی.
پس از نصب دروازه‌های تلاشی در نقاط ورودی اماکن موجود در حرم مقدس از سوی اسرائیل، خشونت ها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها اوج گرفته و تا حال چندین تن کشته شدند. محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، تا زمان دور کردن دروازه های تلاشی هر گونه تماس با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. روز گذشته نیز صدها تن از فلسطینیان در برابر این اقدام اسرائیل با نیروهای امنیتی آن کشور در تقابل قرار گرفتند.
و خبر آخرم این که صدها تن به شمول سیاحان خارجی در جزیره کوس یونان پس از آن جمعه شب را در بیرون منازلشان سپری کردند که زلزله شدید روز جمعه 2 سیاح را کشت و بیش از 500 نفر را مجروح ساخت. دهها پس لرزه از روز جمعه به این سو آن جزیره سیاحتی یونان را تکان داده است. مقامات یونانی گفتند که مجروحین با وضعیت وخیم توسط طیاره به شفاخانه ها انتقال یافتند. این در حالی است که رقم مجروحین ناشی از زلزله در ترکیه به 350 نفر رسیده است. یونان و ترکیه در ساحه زلزله خیز موقعیت داشته و گاه گاه شاهد تکانهای شدید و متوسط زلزله می باشند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار را از همکارم قدیر مشرف شنیدین. گزارش را با گزارش در مورد افغانستان و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آغاز میکنیم. پروسه ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک به گونه آزمایشی در پاکستان آغاز شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند این پروسه به گونه رسمی در 16 آگست آغاز خواهد شد و در جریان 6 ماه 700 هزار افغان فاقد مدرک را ثبت خواهند کرد. اداره بین المللی مهاجرت در این پروسه همکار حکومت افغانستان و پاکستان است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
به روز پنجشنبه هفته گذشته برابر با 20 جولای پروسه ثبت نام مهاجرین افغان فاقد مدرک در پاکستان آغاز شد. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این روند به گونه رسمی در 16 اگست سال جاری آغاز خواهد شد و 21 مرکز در پاکستان به ثبت و رجستر افغانهای بدون مدرک خواهد پرداخت.
هدف از این پروسه قانونمندسازی حضور افغانهای فاقد مدرک در پاکستان و همچنان تثبیت هویت اینا در پاکستان است و همچنان جلوگیری از آزار و اذیت افغانها در پاکستان. به این هدف دولت افغانستان تلاش کرد تا حضور افغانها در پاکستان قانونمند شود.
به گفته آقای میاخیل این پروسه توسط دولت پاکستان به پیش برده می شود، اما 25 تن از کارمندان خدمات ملکی افغانستان جهت تثبیت هویت به پاکستان فرستاده خواهد شد و در روند ثبت نام افغانهای بدون مدرک همکاری خواهد کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که در این روند برای بیش از 700 هزار افغان فاقد مدرک اسناد هویت و مدرک توزیع می شود. در همین حال اداره بین‌المللی مهاجرت که در این پروسه نیز همکار است از آغاز آن استقبال کرد. نصیر احمد حیدرزی سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان با حکومت افغانستان و حکومت پاکستان در بخش‌های تکنیکی، لوجستیکی و آگاهی عامه همکاری می‌کنند.
ما در سه استقامت این روند حمایت خواهد کردیم. یک، در بخش ارائه کمک‌ها و خدمات تکنیکی به هر دو طرف، هم حکومت افغانستان و هم حکومت پاکستان. در این زمان فراهم آوری تسهیلات لوجستیکی و در این زمان ما میتونیم در بخش آگاهی عامه کمک بکنیم تا در مناطق مختلف آگاهی عامه بلند برده شود تا اونا بتونن باز از روند ثبت نام باز نمانند.
همچنان اداره مهاجرت سازمان ملل متحد از ثبت افغانهای فاقد مدرک در پاکستان استقبال کرد. نادر فرهاد سخنگوی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد یا UNHCR در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
در حمایت های حقوقی لازمیشون بدون شک مامد واقع میشه، حضورشان شناسایی میشه، در قسمت کاتگوری های مختلف آسیب پذیرش مساعدت ها به شکل درستر و بهتر میتونه ایره صورت بگیره.
هرچند حکومت افغانستان گفته است که جهت شناسایی افغانهای فاقد مدرک تعداد از کارمندان خدمات ملکی به پاکستان فرستاده میشود، اما پیش از این نگرانی هایی در زمینه تثبیت هویت افرادی که برایشان در پاکستان اسناد هویت توزیع میشود ابراز شده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار شنیدید، گروه های مسلح بیش از 70 غیر نظامی را در منطقه ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار به اسارت گرفتند. برای جزئیات بیشتر همکار ما عزیز الله پوپل در منطقه هستند و روی خط مستقیمی تلفن با ما قرار دارن. آقای پوپل سلام، اگه لطف کنین و وضعیت بگوین که از چی قرار است.
برای همکار عزیز سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا با دریافت 70 نفرشین از جمله 70 نفر گروگان شدگان، 8 نفر که کشته شده بودن، با دریافت 8 نفر تشویش لحظه به لحظه اضافه تر شده میره که نگویم مخالفین مسلح دولت از جمله گروگان شدگان دیگر را هم به هلاکت برسانند. مجموعا 70 نفر مخالفین مسلح دولت از چند قیه ولسوالی شاولیکوت که در مسیر شهرهای کندهار و روزگان موقع دارند، این قریجات به نام چنار و مانو و دیگر مناطق هستند. از این قریجات مجموعا 70 نفر گروگان گرفته بودند که از جمله یعنی 70 نفر 20 نفر رها کرده بودند، 7 نفرشان به هلاکت رسانده و متبقیش هنوز هم در اسارت مخالفین مسلح دولت هستند. ضیا دورانی سخنگوی پلیس کندهار به صدای آمریکا گفتند که نیروهای امنیتی کوشش میکنند که کسایی که هنوز هم در اسارت مخالفین مسلح دولت هستند ایرا صحیح سلامت رها کنند، اما تا هنوز موفق به این کار نشدند. و از طرف دیگر منابع امنیتی در ولسوالی شاولیکوت به صدای آمریکا گفتند که چند روز پیشتر مخالفین مسلح دولت در بالای قرارگاه مانوگایی که در همین منطقه واقعه تر حملوار شده بودن که با شکست بسیار بزرگ مواجه شدن و بالاخره مخالفین مصالح دولت ایتو تعبیر داشتن که گویا مردمای محل با نیروهای افغان یا نیروهای امنیتی همکاری داشتن. بنابراین میگه از امیر کریجات امیر کسار گرفتار گرفتن.
آقای پوپل، آیا در بین ای اسرا زنان هم هستن؟
نه خیر، ای اکثرت و کسایی هستن که جوان ها هستن و در پالوی عزیزی یک زردش هم سران قوم هستن که تصمیم گیری امیر خریجات بودن و پیش از این هم ما همچو حوادیث ما داشتیم. سخنگوی پلیس قندهار میگه که تقریبا چند ماه پیشتر هم در امیر مناطق یک زرد افراد ملکی را مخالفین مصالح دولت به خاطر گرفتار گرفته بود که برازی ها پیسه این شو زکات نمی دادن و یا هم از فرمایشات و خواست های مخالفین مصالح دولت سرپیچی می کردن. از اون خاطر میگه ما قبلا هم همچون حوادث داشتم اما افراد ملکی را باز دوباره رها کرده بودن، اما این دفعه این طور تعبیر میشه که این کسا که در مناطقشان جنگای دوامدار بودن در این مناطق چنار و مارو و یک دیگه مناطق میگن که اینجا مردمای محلی بری تبطلا شدن که در منطقه تشکیلات پلیس محلی رو بمیان بیاره، که از او خاطر میگه مخالفین مصالح دولت از این ناحیه هم حراس داشتن و این کسا را گرفتار کردن.
بله، و آیا قماندانی امنی قندهار میگه که این افراد این اطلاع دارن که در کجا طالبان نگهداری میکنن، در کدام منطقه؟ یا معلوم نیست؟
ولسوالی شاولیکوت که هستن این تقریبا در 70 کیلومتری شمال قندهار موقع داره، در شهرهای قندهار و روزگان و همی ولسوالی شاولیکوت با روزگان هم سرحد هستن، با ولایت زابل هم سرحد هستن. اکثریت نقاطش کوهی هستن و راهای بسیار سبول عبور داره. دقیق معلوم نیستن که در کجای این ولسوالی همی افراد ملکی مخالفین مصالح دولت بندی کردن یا با خود نگاه کردن، اما به صورت کل همی ولسوالی شاولیکوت که هستن این نام نستن، بدون از اینکه مرکزش در دست دولت هستن و یا هم همی شهرها که از مسیر همی ولسوالی تیر شده، شهرهای قندهار و روزگان، این در امنیت هستن. متباقی اکثریت نقاطش در دست مخالفین مصالح دولت هستن و مخالفین مصالح دولت در این مناطق زیاد حاکم هستن.
تشکر آقای پوپل، امیدوار هستیم که در جریان ما را بگذارن تا برنامه های بعدی، که امیدوار هستیم که 43 نفر دگام صحیح و سلامت به خانه خود برگردند.
انشاءالله.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
گزارش بعدی برنامه. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده انوس هم در حال غور روی استراتژی جدید در مورد افغانستان است. جیم متس وزیر دفاع آمریکا گفت که مفکوره های بزرگ فراتر از میزان سربازان و دیگر مسائل نظامی برای این مشه جدید وجود دارد. این گزارش را از من ژیلا سمیعی میشنوید. جیم متس که یک روز بعد از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وزارت دفاع ایالات متحده با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که در تعیین مشه جدید افغانستان نزدیک شدند. وزیر دفاع آمریکا به کنگرس وعده داده بود که این استراتژی را تا وسط ماه جولای تکمیل کنند، اما حال که چند روز به آخر ماه جولای باقی مانده است، آقای متس به خبرنگاران گفت که این کار زمانگیر است و باید زیاد روی آن دقت صورت گیرد. آقای متس قبلا گفته بود که بعد از 16 سال جنگ در افغانستان آمریکا پیروز نشده است. او روز جمعه تاکید کرد که تصمیم گیری روی دستورات بزرگ دشوارتر از تصمیم گیری روی شیوه های نظامی است. وزیر دفاع آمریکا گفت برای کسانی که از دور نظاره گرند انتقاد کردن آسان است، زیرا آن افراد مسئولیت تصمیم گیری ها و ادغام مفکوره های مختلف را به دوش ندارند. اشاره آقای متس به عوامل دیپلماتیک و اقتصادی است که بخشی از استراتژی جدید برای افغانستان خواهد بود. جیم متیس گفت میخوان اطمینان حاصل کنند که در بین ادارات حکومتی توافق روی اهداف سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان موجود است. کارشناسان میگویند اداره ترامپ میخواهد با ارسال نیروهای بیشتر و تعیین یک استراتژی جدید مسیر جنگ را در افغانستان تغییر داده و طالبان را وادار سازند که به میز مذاکره حاضر شوند. کیت کلارک، تحلیلگر ارشد در شبکه تحلیلگران افغان مستقر در لندن، به صدای امریکا گفت:
His thinking is basically to try and help the Afghan government to keep territory, to take back some more territory.
کلارک گفت آقای ترامپ میخواهد به حکومت افغانستان کمک کند تا قلمرو تحت کنترل خود را نگه داشته و ساعات بیشتر را تصرف کند. به این ترتیب کابل را در موقف قرار دهد که طالبان مجبور شوند مذاکره کنند. جیم متیس در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد که وزارت دفاع ایالات متحده 50 میلیون دلار کمک های نظامی باقی مانده از سال مالی 2016 را به پاکستان پرداخت نمی کند. آدم استمپ، یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرد که کمک های نظامی واشنگتن به اسلام آباد به خاطر عدم اقدامات کافی پاکستان علیه شبکه حقانی متوقف شده است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده همچنان افزود که تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر عدم پرداخت کمک های نظامی به پاکستان ربط به بازنگری استراتژی جنوب آسیا توسط قصر سفید ندارد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت پاکستان هنوز هم فرصت دارد تا برای دریافت کمک های نظامی در سال آینده مالی علیه شبکه حقانی اقدام کند. ایالات متحده سال گذشته نیز پرداخت حدود 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان را به حالت تعلیق درآورده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. امروز ستر محکمه افغانستان با وزارت مالیه آن کشور یک تفاهم نامه را امضا کرد که بر اساس آن بسیاری از امور پیچیده این اداره کمپیوتری می شود تا در ارائه خدمات محاکم شفافیت به وجود آید. این گزارش از عبدالله ورشان مشنویم.
ستر محکمه افغانستان به منظور شفافیت در امور محاکم و سایر ادارات و همچنان سهل ساختن خدمات محاکم تلاش دارد تا گامی به جلو گذاشته به سوی حکومتداری الکترونیکی حرکت نماید. در همین سلسله است که امروز یک تفاهمنامه میان وزارت مالیه افغانستان و ستر محکمه امضا شد که بر اساس آن سیستم آسان خدمت که حالا در چوکات وزارت مالیه فعالیت دارد به ستر محکمه معرفی می شود تا خدمات محاکم افغانستان سریع تر گردد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان حین امضای این تفاهمنامه گفت که با معرفی سیستم آسان خدمت در ستر محکمه تمامی پروسه ها آسان و منسجم خواهد شد.
این یک قدم نیک است که ستر محکمه ما برداشته که در قوه عدلی و قضایی این اصلاحات به ستر محکمه با این قصد و با این اراده و با این تصمیم امرای همکارای ما این کار را پیش بردن که ما یقین دارم که نتایج ازی برای مردم ما سهولتهایی که لازم است او را فراهم خواهد کرد.
سید یوسف حلیم رئیس ستر محکمه و قاضی القضات افغانستان پس از امضای تفاهمنامه بر رسانه ها گفت که وی مطمئن است با تطبیق و عمل شدن سیستم آسان خدمت در خدمات محاکم سرعت و شفافیت به وجود خواهد آمد.
ما به مردم افغانستان اطمینان میتونم که انشالله خدماتی که از طرف محاکم ما، از طرف شعبات همکار محاکم ما صورت میگیره در یک شفافیت کامل و تا اندازه که ممکن است با زودترین فرصت این خدمات برای مردم عرضه خواهد شد.
این سیستم جدید به نام آسان خدمت قبل از این در دو اداره دولتی دیگر، اداره پاسپورت و وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین تطبیق شده. ستر محکمه افغانستان سومین اداره دولتی است که گامی به سوی حکومتداری الکترونیکی برمی‌دارد. ستر محکمه افغانستان از جمله اداراتی است که مردم از کاغذپرانی‌ها، میرزا قلمی‌ها، تأخیر در اجرات کارها و بالاخص از فساد اداری آن شکوه‌ها دارند و تا هنوز مردم نمی‌دانند که پس از امضای این تفاهم‌نامه کدام بخش از ادارات ستر محکمه اصلاح خواهد شد و مهمتر از همه آوردن اصلاحات در افغانستان دشوار و زمانگیر است. شهزاد آریوبی رئیس پروژه آسان خدمت وزارت مالیه در پاسخ به این سوالات مردم میگوید که معرفی این سیستم جدید در سر محکمه افغانستان تا یک سال آینده ممکن است. با موجب معلومات آقای آریوبی، شورای عالی اقتصادی افغانستان که همه جلسات آن تحت اشراف محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دایر می‌گردد، حدود 48 مورد را مشخص کرده است که روند پیچیده آنان باید حل و آسان شود. و گفته رئیس سیستم آسان خدمت، تلاش می شود که ابتدا ادارات ظرفیت آن را پیدا کنند که بجای اخذ عرایض مردم که مراحل طولانی دارد روند آنلاین را آغاز کنند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پس از اقدام اخیر اسرائیل مبنی بر نصب دروازه های تلاشی در نقاط ورودی اماکن موجود در حرم مقدس، خشونت ها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها اوج گرفته و تا حال چندین کشته به جا گذاشته است. تازه ترین جزئیات در مورد را از همکارم عزیز رحمان می‌شنویم.
در تازه ترین موج خشونت ها میان فلسطینیان و اسرائیلی ها روز گذشته 6 تن کشته شد. ساعت‌ها پس از کشته شدن 3 فلسطینی در نتیجه خشونت‌های ناشی از نصب دروازه‌های تلاشی در نقاط ورودی به اماکن موجود در حرم مقدس، 3 عضو یک خانواده اسرائیلی از سوی یک جوان 20 ساله فلسطینی در کرانه غربی رود اردن مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل حمله کننده فلسطینی را عمر العابد معرفی کرده و می‌گویند که عمر پس از زخمی شدن دستگیر شده و در یک شفاخانه بستری می‌باشد. با گفته اردوی اسرائیل، منزل عمر العبادی را نیز تلاشی کرده و یکی از برادران او را بازداشت کرده اند. محمد العابد، پدر عمر العابد می گوید، پسرش این کار را به دلیل کشیدگی های اخیر در بیت المقدس انجام داده است.
وقتی که پسرم دید که اسرائیلی ها در الاقصا مردم را می کشند، لاتکوب می کنند و مانع ادای نمازشان در مسجد اقصا می شوند، دست به این کار زد. بیت المقدس افتخار مسلمانان است و از دست دادن آن به معنی از دست دادن افتخار مسلمانان می باشد.
اسرائیلی ها می گویند که دروازه های تلاشی را پس از آن در نقاط ورودی محوطه اماکن موجود در حرم مقدس نصب کردند که هفته گذشته یک مهاجم عرب از داخل مسجد شلیک کرد و دو پلیس اسرائیلی را کشت. پس از اقدام اسرائیل، محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین هر گونه تماس با اسرائیل را تا زمان برداشتن این دروازه ها به تعلیق درآورده است. با وجود آن که جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده، اما بخش اعظم از تماس های فعلی میان فلسطینی ها و اسرائیل با همکاری امنیتی محدود می باشد. پس از افزایش خشونت های روز گذشته در بیت المقدس، سازمان ملل متحد از تمام رهبران سیاسی و مذهبی خواسته اند تا در حفظ آرامش کمک کنند.
همانطوری که می دانید، در مکانهای مقدس که در شهر کهنه بیت المقدس موقعیت دارند، اسرائیل و اردن در آن نقش دارند. ما به اقدامی که توسط طرفهای دخیل به خاطر حفاظت مکانهای مقدس و به خاطر دسترسی مردم به این مکانها صورت گرفته احترام داریم و امیدواریم رسیدگی اسرائیل و اردن به وضعیت فعلی ادامه پیدا کند.
اسرائیلی ها مکررن محمود عباس را به اجازه دادن ایجاد ذهنیت تحریک آمیز در برابر اسرائیل متهم کرده است. اما آقای عباس این ادعا را رد کرده و میگوید اشغال 50 ساله اراضی که برای یک دولت فلسطینی در نظر گرفته شده است عامل اصلی خشونت میان فلسطینیان و اسرائیلی ها میباشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در بخش اول خبری رادیو آشنا. در بخش دوم در صحبت با رادیو آشنا، کشته شدن سربازان افغان در حملات هوایی قوای امریکا و قطع کمک های امریکا و پاکستان موضوعات است که روی آن صحبت میشه. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه ها با ما باشید.